بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل اونچه که در جلسه قبل بیان شد درباره این که آیا اعطای موهبت و منقبت و فضیلت عصمت به عده‌ای از انسانها برخلاف عدالت الهی نیست، حاصل بحث هم گفتیم که این اختصاص به این مورد هم نداره. همه اونچه که در عالم ما از تفاوت‌ها در موجودات مشاهده می‌کنیم یک چنین سؤالی زمینه طرح را داره و مطرح هم شده که نسبت عدل الهی با تفاوت‌های موجودات اهم از انسان‌ها و غیر انسان‌ها. حاصل بحثمون این شد که نه تنها وجود این تفاوت‌ها برخلاف عدل تکوینی که مراد ما فعلا بحث عدل تکوینی است، نه تنها برخلاف عدل تکوینی الهی نیست، بلکه خود مظهر و تعین و تبلور عدل تکوینی خداوند متعال است. یعنی اگر اینطور نمی بود و ما این تفاوت ها را در موجودات نمی داشتیم، اون وقت بود که عدالت تکوینی الهی عمل نشده بود، تحقق پیدا نکرده بود. ولی الان که این تفاوت ها هست، خود نشان دهنده این است که خداوند متعال در تکوین، یعنی در اعطای وجود، در هستی بخشیدن، در خالقیت و آفرینش به عدلش، یعنی از در تکوینی به مقتضای عدالتش عمل کرده. این محصل پاسخ شد. بیانش هم این شد که از نظر عقلی این موجوداتی که الان ما مشاهده می کنیم، اینها امکان ذاتی و همچنین امکان وقوعی برای موجود شدن را داشتند که الان موجود شدند و هستند. اگر امکان نمی داشتند، یعنی امکان ذاتی نمی داشتند یا امکان وقوعی نمی داشتند و یا به عبارتی اگر اینها این قابلیت برای موجود شدن را نمی داشتن که خب موجود نمی شدن. پس همه اینها از نظر تکوینی این امکان، حالا به تعبیر عرفی این فرصت براشون بوده که در نظام این عالم خود نمایی بکنن. خداوند متعال هم که در مقام ایجاد امساکی نداره، بخلی نداره و جودش عام است، رحمتش واسعه است. عدل تکوینی خدای متعال یعنی همان جود الهی و همان رحمت واسعه الهی از ذره تامین تکوینی است. رحمت واسعه خدای متعال در هستی بخشی و جود الهی در هستی بخشی و عدل تکوینی الهی اختزام کند که به همه این امکانها فعلیت بدهد، به این قابلیتها فعلیت بدهد. حالا اگر این کار را نمی کرد، یعنی اگر کسی بگوید که نه، مثلا ما از عقلی بخواهیم یک عالمی را بدون تفاوت تصویر کنیم، چطور میشه؟ از نظر عقلی اگر بخواهیم یک عالمی را بدون تفاوت تصویر کنیم، غیر از این راهی ندارد که فقط مثلا در بین این موجودات این عالم فقط فرض کنیم انسان ها باشن مثلا، دیگه هیچی دیگه نباشه، یا در بین انسان ها فقط یک عده‌ای که اینا از نظر امکان و قابلیت در مرتبه بالاتر بودن فقط اونا ایجاد بشن، اونایی که مثلا بگیم 100%، یه درجه بیام پایین تر اونایی که 99% از نظر قابلیت براشون فراهم بوده و امکان نده، یا اونها را خداوند متعال بهشون وجود نده، یعنی این فرصتها را بسوزاند، به اصطلاح حالا این تعبیرهایی که عرفی به کار می رود، فرصت سازی به جای فرصت سازی فرصت سوزی کنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خواستیم در این عالم تفاوت نباشه، یعنی تحقق بخشیدن به عدم تفاوت در عالم خلقت هزینه خیلی سنگینی داره و هزینه‌ش هم بی‌عدالتی است. بی‌عدالتی به این معنا که چرا بعضی از این قابلیت‌ها مهمل گذاشته شد و افاضه وجود به اونها نشد، اونا هم امکان وجود داشتن. این به این میماند که مثلا افرادی ظرف‌هایی را برای تهیه غذا، برای یک نوشیدنی مشروعی مباحی آماده کردن، حالا یکی ظرفش خیلی بزرگه، یکی ظرفش کوچکه، یکی مثلا با یک ماشینی وسیله خیلی قوی ظرف خیلی بزرگی آورده، یکی دیگه در اون حد توانایی نداشته یا ظرف کوچکتری آورده. اون کسی هم که میخواد به اینها غذا بدهد به قدر همه دارد، هم ظرف بزرگ را پر کنه هم ظرف کوچک و کوچکتر را پر کنه، ولی میگه نه، من فقط به اونایی که ظرفاشون خیلی بزرگه آب میدم یا غذا میدم، این بقیه به من چه ربطی داره، باید ظرف اینا هم بزرگ میشد. میگن آقا شما عادل نیستی، یا جودتون مشکل داره حکمتتون مشکل داره، وقتی شما در مقام دهشید یعنی معطی هستید، دارید هم، من قصدی برای شما نیست بلکه کمال هست، اعطا کردن، جود کردن، اینا هم همه حالا آمدن دیگه. حالا هر کسی گو بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر یک به قدر همت خود لانه ساخته. خب بالاخره برای جغدم اون لانه، جغدم لانه است دیگه، بلبل هم لانه، اون در خرابه است، اون در باغه گلستان. بگه نه، ما فقط به این ظرف ها میدیم دیگه، به بقیه نمیدیم، به خلافه.
حالا فرقش درسته، ولی از اون برم این تصویر که خب بی‌عدالتی، این فرق قطعی بگه بی‌عدالتی خداوند متفاوت به آخرینه، نه همه باید ملکی باشن که نه روزی چی نه خب این کجا به اینا نفرده، میگه اونا محال عقلی آفریده بشن امکان نداره، چون اگه آفریده اینا موجب بی‌عدالتی خدا میشه دیگه، محال پیش نمیاد که این دیگه اون چی پیش نمیاد، اینجوری
نبودن
که امکان
زادی و
امکان بقوعی داشته باشن.
کدوما؟
همین کسانی که اگر آفریده میشدن ضعیف آفریده میشدن و باید تفاوت میشد،
قابلیت دارن آخر، قابلیت وجود دارن،
چون که اون کبرا رو بپذیره.
کدوم کبرا؟
آفریدن اینها باعث بیعدالتی خدا میشه.
نه دیگه، این خونه این باطله دیگه، حرف باطله،
یعنی طرف اینو قبول کنه، اینو قبول کنه
باطله دیگه، بله دیگه، حرف باطل. مثل کسی بگه اجتماع نجازن قبول کنه دیگه هیچ حرفی نمیشه زد، اما اجتماعی تن قبول کنه و از این هشتن این ها نه نمیشه بد که، یعنی عقلی داریم صحبت میکنیم، یعنی بر اساس اونچه که عقل منهای ایمان و کفر قضاوت میکنه، که اگر ما یک فاعلی را در نظر بگیریم، تام الفاعلیه، که الان ما خداوند متعال را عقل با این ویژگی میشناسد که در این که او دارد دیگه بحثی نیست، کاملا همه چی دارد، وجود سراسر وجود محض است. خب اعطا هم جود کردن و بخشیدن و افاضه هم کمال است، بد، یعنی بحثی نست دیگه، یعنی ما خداشناسی رو اول گفتیم با اون برهان عقلی، خدای با این صفات را میشناسیم، غنی مطلق، جواد مطلق و رحیم مطلق، همه اینا هست. حالا این جود خدا و این غنای ذاتی خدا و این رحمت واسعه الهی میخواهد چه بکنه؟ بحث این است که میخواهد تبلور پیدا کنه، یعنی به فعلیت برسه، اظهار بشه، از مقام ذات به مقام فعل برسه. بحث این است دیگه، عالم بیافریند. خب حالا که بیاد چطور بیافریند؟ بس در این است، اون خدایی که هست و غنی مطلق است، رحمت واسع است، جواد مطلق است و عدالتش هم قطعا از نظر کمال وجودی نقص نداره، مقتضای این کمالات وجودی الهی چی هست؟ اصلا نیافریند کلن چطوره؟ بیچه نیافریند بگرد خودم هستم بسه دیگه، این که غلطه. ببینید اصلا ایجاد نکردن چرا عیب، چه عیبی دارد ایجاد نکردن؟ چون نقص هست دیگه، برخلاف اون کمال مطلقه. پس این ایجاد نکردن که اینو اصلا صورت مثلا رو پاک میکرد دیگه، این بحث هم پیش نمی آمد، خود خدا بود و هست و همیشه هم هست و تمام. نمیشه، نقص است. مقتضای کمال مطلق، غنی مطلق، جواد مطلق، رحمت رحیم مطلق اینه که اتاق بیافرینه. خب حالا که میخواد بیافریند، ممتنع الوجودها را میافریند یا ممکن الوجودها را؟ قطعا ممکن الوجودها را. ممکنه های ذاتیه را فقط یا نه اونایی که ممکنن ذاتن و وقوعن؟ قطعا هم ممکن ذاتی هم وقوعی. اینا دیگه یعنی بالاخره حالا که مناسی ایجاد بکنه با این چارچوب، با این ضابطه، عقل میگه اینا را دیگه، بحث خارج از عقل که نمیشه حرف زد. یعنی خارج از اینا باز نقصه، معنیش این است. عقل اگر یک چارچوبی را به ما و به عقل بیان کرد، معنیش این است خلاف اون نقصه، خلاف او عمل کردن با اون کمال مطلق نمیسازه. خب حالا ما بگیم که همین موجوداتی که الان هستند، خب دقت بفرمایید، الان هستند دیگه، این تفاوت ها هست، آیا اینها ممکن الوجود به ذات و دارای امکان وقوعی بودن که شدن یا نبودن؟ بودن دیگه، که عدل دلیل بر وقوعشه، امکانشه، وقوعشه هست. پس اینا از اونجا که امکان ذاتی و امکان وقوعی داشتند، از فیض الهی و افاضه الهی بهره‌مند شدند. خب حالا بگیم چی؟ بگیم نه، خدا تفاوت ایجاد میکرد، تبعیض، یعنی در ایجاد خدای متعال دست به تبعیض میزد. چه کار میکرد؟ در بین اینهایی که حالا هستن یه دشه نمی آفرید، اینایی که در ردیف های در سطوح پایین تر از کمالات هستن، یعنی غیر معصومین مثلا، بگیم فقط معصومین را می آفرید دیگه، چون غیر از این که نمی شود که. یعنی بگیم که این بقیه هم معصوم باشن، معنیش این است که باید قابلیت و امکان اسمت می داشتن تا معصوم می شدن. خب معصوم ها را خدا خلق کرده، حالا بقیه را چکارش می کنه؟ اگه تفاوت رو بخواد برداره ما، یک اصلا وجود ندهد، صورت مسئله را پاک کند، تمام. گفت بگو واحد، گفت نه اگه بگم میگه بگو اسنه، بگو بگو اسنه، میگه بگو سلاسده، از اول نمیگم واحد که دیگه خودم راحت باشه. خب اصلا ایجاد نشه که ننیشه، یعنی خلاف عرض کردم اون کمال مطلق. حالا اگر چنانچه تبعیض قائل بشود خدای متعال، این مثل اون مثالیه که عرض کردم، اینا ظرفه های مختلفی دارن، اون هم ادعا میکند که در دادن و اعطا کردن بخیل نیست و تبعیض قائل نمیشه، خب باید به همه بده. این که بخواهیم نباشد، راهش این است که فقط اکتفا بشود به اون موجوداتی که مثلا فقط ملکن، یا نه بعد از ملک فقط بشر معصومن دیگه، به بقیه اصلا وجود داده نشه. حالا یه فرض دیگری کسی بگوید نه، به اینا هم وجود داده بشود، اما اینها را معصومشون قرار بده، نه اینکه وجودشون ندهد، که شما بگید تبعیض قائل می شود، یعنی ایجاد کند معصفت الاسمه. خب میگیم که ایجاد بکند معصفت الاسمه یعنی چی؟ یعنی اینا در عین اینکه در این مرتبه از نازل تر از وجود هستند، در با حفظ این مرتبه دو واجد اون مرتبه بشوند. یعنی ما عقلا که فرض میگیریم، میگیم بله این در عین اینکه درجهش پایین تره، اما واجد درجه بالاتر بشه، این که رتبهش 50 بشه 60، در عینی که 50 هست. یه وقت یه فرض هست که نه اصلا 50 رو ولش کن، به همون 60 اکتفا کن، اون 60 رو خلق کرده دیگه. این که ما بگیم که اینها رو هم خلق بکند با صفت اون برتر، اون صفت کاملتر، خب یعنی در این که این هست او باشد، یه تناقضه، محاله دیگه. مثل این است که یک کسی بگوید این عدد 3 هم 3 باشد ولی که در این حال مثلا 4 باشه یا 2 باشه، یعنی با حفظ اون ویژگی که هازا هوه اما هازا زاکه، یعنی هم هازا هوه است هم هازا زاکه، این معنی است که هم هازا هوه هم هازا لیسه هوه میشه تناقض. میگه در از قدیم اینا رو مطرح کردن دیگه، در همین کتابای فلسفه گفتن که میگه این عالم طبیعت و عالم ماده مقتضاش تضاد است، اما عالم مجردات نه دیگه توش تضاد نیست، اما تو عالم ماده چی هست؟ تضاد هست. خب خدای متعال یه کاری میکرد دیگه، این عالم ماده رو بدون تضاد خلق میکرد، یعنی این نقص نباشه، بشود مثل همون عالم مجرده ها که دیگه این تعارضها و تضادها و این چیزا توش نباشه، این ذره خرده ها. خب فرمودن که این معنیش این است که یعنی عالم ماده را لاماده کند. خب این تناقضه که بازگشت این سوال به این است که یجعل المادت لاماده، یعنی حال کونهی عالم طبیعه لیس به عالم طبیعه، بشه تناقض. اگر میگید نه اصلا حالا این عالم طبیعت چشپوشی میکرد ولش میکرد، این بله این میشه، این فقط راهش همین است که خدا متعال به عالم ماورای طبیعت مافوق طبیعت در ایجاد اکتفا میکرد. بله اگر این کار رو میکرد که فقط عالم مثلا عقول بودند و ملائکه بودند و اینجور چیزا، دیگه این ترامپی نبود که حالا داستان این بحث با وجود بیاد و مثلا نتانیاهو نبود که بحث با وجود بیاد و این آله که از این ملک سلمان نبود که این داستان ها با وجود بیاد و غیر ذالک، اینا نبودن دیگه. خب این بحث این است که حالا بالاخره این عالم اینا یه قابلیت های یک امکانی براشون بوده، خدا وجود داده، حالا انسان های مختارن خود میدانن با ارادهشون هر کاری بکنن، بقیه موجودات هم که اختیار ندارن درست طبق اون قانون الهی عمل میکنن، تکوینی غریزی بحثش جداست، حالا بحث های دیگری. پس من عرضم این است که اصلا هر چی آدم فکر میکند روی این مسئله میبیند که هیچ راهی به لحاظ تحلیل عقلی ندارد جز این که عدم و تفاوت هزینش این است که از خدا بخواهیم خدا یا تو عدالت را اعمال نمیکردی، به عدالت تکوینی عمل نمیکردی، اگر به عدالت تکوینی عمل نکرده بودی دیگه این وجود متفاوت نبودن.
24000 تا معصوم داریم.
بله.
یکم بیشتر حالا موهبتی خدا بهشون داده به خاطر قابلیتی که داشتن. آره. اشکال داشت این 24 میلیارد اینجوری میافت.
خب نه. نه.
همه اینا قابلیت میداد.
خب عرض می‌کنم که اگر میشد که میداد دیگه. خدای متعال که در فیچرا به اونا داده.
تمام جواب
بحث این است که نه این پایین‌ترها رو چیکار شروع کنه؟ حالا این انسان‌هایی که باز فرض کنیم که 124 میلیون 120 میلیون میشود، بازم سوال باقیه. میدونم سوال، حالا فرض کنیم مثلا نه هم از معصوم میشدن، فرض کنیم میشد، این که باطله، بالاخره بازم سوال میشد که آقا از نظر عقلی یه انسانی که هم انسان باشد هم معصوم نباشد این قابلیت وجود دارد یا نه؟ نه نه امکان وقوعی داره، امکان وقوعی
داره
میکنم باشه، اشکالی نداره. ببینید اینم قابلیت داره، آخه هرچی شما اونا تعداد چه زیاد کنید ها؟ نه چرا ناقصه؟ چه ناقصی داره؟ برای خود نداشته باشه، قابلیت داره دیگه. گفتم مثلا که بگم من اون ظرف بزرگا رو آب میکنم، این ظرف کوچکه ها را خالی میگذارم، باشه عزیز من عیب نداره، من میگم شما 124000 تا کمیتی بر بالا، هر چی میخواد را زیاد کن، هر چی شما شماره معصومین را زیاد ببری، عقل میگوید برای انسان غیر معصوم هم قابلیت وجود دارد و افاضه مطلقه میگه باید ظرف اینم بهش بده، ندهد میشود ظلم در تکوین، تبعیض قائل شده، یعنی شما هر چی که اینها را شمارش بالا ببری ها، باز به لحاظ عقلی این است که هل یمکنو این موجودم قابلیت دارد، اما مادون معصومم میگه بله، خدایا تو که در افاضت مطلقی جودت مطلقه چرا بسنده کردی به اونا اینا را میدادی؟ خلاف عدالته این، به این که ما شماره معصومها را زیاد کنیم یا کم کنیم مسئله حل نمیشه، یعنی همچنان عقلا مسئله قابل تصویره، امکان داره، محال نیست، امکان ذاتی در وقوعی در و خودش کماله، برای خودش کمال او. حالا یکی اختیار داره یکی نداره، حالا درخت مثلا همه درخت ها رو خرما درست کند بگیم در بین گیاهان مثلا سر آمدن، نه، خار هم کنار گل اینا برای خودش امکان داره، چه فرقی میکنه؟ آیا این خدا متعال فقط گل بیافریند خارها را نیافریند؟ تبعیض است.
یعنی تفاهم میبینیم که قرآن خودش که علم الهیات میفرماید که اکثر شما مشرک میشین، اکثر شما
حالا سوال دیگریه. نه نگاه کنید، اون سوال دیگریه.
مال مطلق هست و خواد که تمام مخلوقات هر چی از کمال و جمال هست مال خودش هست بهش برسه و میدونستم اگر از این طریق مازون معصوم بیاد اکثرشون مشرک
میشن. میدونم اون بحث دیگه، نگاه کنید،
بهتر از این نمیشه. آیا ما جواب عقلی داریم به دیگران بدیم یا بگیم نه دیگه حکمت الهی همین؟
نه، اون سوال فعلا سوال در اون نیست، اون بحث دیگریه. غرض چی هست؟ اون بحث غایته. فعلا عدل در ایجاد و تفاوت هاست. ما بگیم این تفاوت ها دقیقا مقتضای عدل تکوینی الهیه. حالا این خودش دوباره یک سوالی ایجاد بکند که اونهایی که معصوم نیستند، به خصوص اونهایشون که معصوم نیستند و جهنمی میشوند، ولی اونهایی که معصوم نیستند میشود شهید باکری، میشود شهید خرازی، میشود شهید مطهری، میشود شهید دستقید، میشود شهید بهشتی، میشود شهید رجایی، میشود جعفر طیار، میشود عمار یاسر، میشود سلمان، میشود ابوذر، میشود زهیر ابن قین، میشود حبیب ابن مظاهر، میشود قاسم ابن الحسن و قصر آزم. حالا این هم که هست که فقط اون سوالی چیز دیگه است. اون فقط سوال رو میبرد رو نه فقط رو غیر معصوم ها. الان سوال ما این است که این غیر معصوم ها خلق شدن برخلاف عهد تکوینی زوگیم نه. اما حالا در بین غیر معصوم ها یه دی گناهکار وجود خواهد آمد. علی تقوا ننیشن. حالا اسمت که ندارن هیچ تقوا هم پیدا نمی کنن. تقوا مراتب تازه داره. حالا کدوم درجه تقوا را اگر نداشته باشن دیگه به لحاظ غرض ضرر میزنه؟ چون دوباره این پاساژ مفصله. کدوم درجه از تقوا؟ یه عده از اینها نهایتاً به بهشت میرن. نهایتاً همین دنیا که نیست که، یه کارایی کردن، گناه هم کردن، چه کردن، ممکن از جهنم هم برن، عذابم بشن، خلاص بشن، بشن اهل بهشت، اهل قرب میشن. یه استحمام طولانی مدت میخواستن، نه چرک بوده، کثیف بوده، فقط طولانی مدت بوده توی اون حمام جهنم بایستی پاک میشدن. خب بالاخره رفتن بهشت. کی تش میمانه، کم میمانه؟ اونا بعد جداگانه باید جواب داد. غیر از اینه، اون نهایتاً اونهایی که مخلدین میشوند قلیل میشند. اونهایی که از اول، حالا دیگه بحثش در جای خودش، الکاملون فی العلم و العمل، المتوسط، متوسط مراتب دارد، اونی که دیگه ناقص است در صفر آورده، صفر صفر علمن و عملن، ولی یک آورده، دو آورده، سه آورده، چهار آورده، تا ده آورده، تا دوازده آورده، تا نوزده، نوزده و نیم، نود و نه، این طوریست دیگه، از اون صد که تا صفر بیایید، فقط یه دخ مخلد میمانه، اون اگه صفر گرفتن. نهایتاً اهل رحمت و اهل نجات بیش از اهل عقوبت میشوند. این را ما تو بحثش را در پلورالیزم بررسی کردیم. پلورالیزم دینی سه جبهه دارد، سه جلوه دارد، نمیگم سه حوزه دارد. پلورالیزم حق و باطل، کثرت گرایی حق و باطل. دو، پلورالیزم اجتماعی، یعنی کثرت گرایی در حیات اجتماعی. و سه، پلورالیزم نجات و رستگاری، یعنی کثرت گرایی در مسئله نجات. سه تا بحث هست در بحث تکثر گرایی. اون تکثر گرایی که، ببخشید من حالا بحث باز کردم چون سوال کردم، این تکثر گرایی که ما ردش میکنیم و هیچ قبولش نداریم، حتی یک درصد هم قبولش نداریم، اون اولیه. تکثر گرایی در بحث حق و باطل رو ما اصلا قبول نداریم، حتی یک درصد. حق و باطل و لکل اهل. در بحث حقیقت و خطا، حق و باطل یا حقیقت و خطا، اونجا میگیم دین حق یکی بیش نیست. البته حالا بازش کنم طول میکشه، یعنی که میگیم دین حق در عرض و در طول چرا؟ ادیانی که از جانب خدا آمده در زمان اونا محل بحث نیست، در زمان واحد الان فی زمان نهازا یه دین بیشتر حق نشونن دین اسلام است، بس سلام. بقیه دین ها نسبی حقن، اما اون دینی که کامل حق است دین اسلام هست، اونم مذهب تشیع اثناعشریه. این به لحاظ حق و باطل، به لحاظ تکثرگرای اجتماعی ما مشکلی نداریم، مثلا اسلام مشکل نداره، اسلام یک دینیه که اهل سمحه سهله سمحه است در نظام زندگی اجتماعی، حقوق اقلیت ها را غیر مسلمان را کاملا رعایت میکنه، منتها به شرط این که به آیین شهروندی عمل کنن. حالا مثلا اینا زکات میدن، اونا هم جزیه بدن، واقعا چیزی باید بدن دیگه که این جامعه باید اداره بشه دیگه. حالا این بندگان خدا خودشون میان زکات میدن، خون شدن چی باید بدن دیگه، مالیات چیزی باید بدن. اینا را رعایت کنن، کسی کارشون نداره، زندگی میکنن. هیچ جا هم مثل اسلام نیست. و ایران الحمدلله جمهوری اسلامی فعلا داره اینا نشون میده، اینا هم که خوششون نمیاد به خاطر همینه که اسلام صحیح را جمهوری اسلامی داره نشون میده. نماینده مسلمان یه رأی دارد، نماینده تهران، نماینده سیستان بلوچستان هم که اهل سنت یه رأی دارد، هیچ رأیش با این فرق نمیکنه. الان تو این هیئت رئیسی مجلس ما اهل سنت هم داریم، بعضی از این نماینده اهل سنت رو رئیس هستن، من میشناسم از کردستان. دقت بفرمایید، یعنی خب این ببینید اینطوره دیگه، این تو نظام اجتماعی ما این مشکلی نداریم، مگر کسی اهل فتنه باشه، اهل فتنه هم باشه شیعه هم باشه باش مشکل داریم، اهل فتنه نباشه هر مذهبی میخواد داشته باشه در زندگیش میکنه. این بحث اجتماعی است. بحث نجات که میرسیم، ما با نظریه تکثرگراها خیلی نزدیک میشیم، یعنی اون کثرت گرایی نجات را با یک ضوابطی میپذیریم در واقع، کثرت گرایی نجات را، نه اونجوری که اونا میگن، با همین ضابطه‌ای که عرض کردم که وسیع. لذا مرحوم شیخ الرئیس وقتی که این بحث را در اشارات مطرح میکنه، مرحوم های مطهری هم تو عدل الهی آورده، فصل آخر عدل الهی را اگه تا حالا نخوندید بخونید، خوندیدم دوباره بخونید، یعنی بازم خوندنیست، فصل آخر عدل الهی سود 100 صفحه ای هست، کتابی که من دارم اون 100 صفحه است، خودش عنوانش هست عمل خیر از غیر مسلمان. عمل خیر یعنی این عمل خوبی که غیر مسلمان انجام میدهد کجا حساب میشد، فایده ای دارد یا ندارد. اونجا ایشون این بحث را آورده، همین روایات و آیات و اینا را انصافا خیلی خوب بحث کرده شیخ مطهری، خدا رحمت کنه انشالله، با شهدا انشالله که ایشون شهید هستن، هم با علمای شهدای از علمای عالی رتبه انشالله که محشور باشن، خیلی خدمت کردن. چون اونجا این بحث را آورده، اولا بحث آیه و روایت بکنه ها، بعد بحث فلسفه. اینو من گفتم شهید مطهری فیلسوف است، اما در کلام فلسفه را پیش نمیندازد، در کلام مسئله شناسی میکند، متناسب با مسئله عقل را جلو میندازه یا نقل را جلو میندازه. ما باید روش اون اینطوری باشه، روش کلامی نگه آه من اهل فلسفه هم دیگه همه جا فلسفه عرب بذارم، این درست نیست. ایشان در این مبحث اول آیات روایات نقلی اجتهادی بحث کرده، بعد میگه بله حالا ببینید فلاسفه هم گفتن که مردم چند دسته هستن و اینجور و اینجور و اینجور، فلا تزیق رحمت الله، ابن سینا اون عبارت را داره، بگه رحمت خدا را مزیق نکنید، توسعه یعنی قائل به وسعت رحمت الهی باشید. در کجا؟ در نجات. یعنی سرانجام اونی که دیگه مخلد میشه قلیل میشه، نجات پیدا میکنن. و وقتی که این شد ابدی است، ببینید بعد وقتی حیات ابدی شد، یک سال و دو سال و ده سال اینا که نیست دیگه، ابدیت دیگه. بالاخره حالا اونی هم که نجات نداره نجات پیدا کنه تج زیاده، چون ابدیه. حالا اگه فرض کنیم هزار سال هم عذاب شده است، بی‌نهایت دیگه اون وقت چی هست دیگه، نجات پیدا کرده. درسته که ببخشید جناب معذرت میخوام، درست است که یک لحظه‌ش هم مالا اینجور چون راحت نیست، باید گریه کنیم، هی باید ببینیم و قنا عذابنده رو باید بگیم، بگیم هر بلای خدای اون که سر ما داره همینجور در بیار، من که به خدا میگم خدای هر بلای سر من در میخواد در بیاری همینجور در بیار، بعد ببرمون اونجا خجالتش اثر پیش ائمه و اینا خجالت زده نشیم، اصلا عذاب دادم من کار ندارم، جهنم در چه از هست، ولی اصلا سرفکنده پیش امیرالمومنین آدم بشه، پیش این شهدا بشه، پیش اقربا بشه، بگه شما آبروی مثلا اسلام را بردید به نام اسلام، این بد، این از همه چی بدتره، یعنی تحملش نداره. میگه پروردگارا در همین عالم خلاصه، حالا در این عالم هم خرابه اون نکن، حالا بالاخره باید مداراتون دیگه، هرچه باشه محب فاطمه زهرا هستیم، امام حسین هستیم، گریه کردیم برای ابا عبدالله، برای فاطمه زهرا، دلمون شکسته، اشکمون ریخته، اینا هم خیلی ارزش داره. ان شاءالله که اینا کمک میکنه، البته ما خودمون خیلی امیدواریم، دستمون رو بگیره امیرالمومنین سلام الله علیه پیامبر، ولی فرض بگیریم که حالا بالاخره خدای نکرده نشود، یه کسی ظلم داره، بدی داره، چه داره، نشود، بالاخره تمام میشه دیگه. اون کسی که لا اله الا الله در جانش نفوذ کرده باشه، دوزخ نمیمانه، نجات پیدا میکنه، مگر اینکه این لغلت اللسانی بوده تو جانش نرفته، تو جانش هم نفوذ نکرده، نفوذ نکرده باشه آره، ولی اگر نفوذ کرده باشه، عمیق شده باشه، ولی اینکه حالا این رویش به لا اله الا های بدی آمده، اینا پاک میشه میمانه، اون آخرش طلا هست، کار خودش میکنه. بخوام نکته رو عرض کنم خدمتتون که از اونجا اگه بحث کردیم، فعلا بحث وارد نشدیم، این اون جداست که غرض الهی مگر این نبود است که اینا به سعادت برسن، اون سوال اینجاست. حالا که غرض الهی این بوده است، چرا پس اینا رو خلق کرده است که اینا به سعادت نمیرسن؟ اون یعنی بحثش با این فرق میکنه. این الان بحث اینه که این تفاوت ها میشه یه جور کاری کنیم تفاوت نباشه؟ بس این اصلا میگیم نمیشه، برای خاطر این که اینا بل هر چی شما درجه اون تقواها را مثلا بگی سلمان به جای یکی هزار تا سلمان میشد، میگه خب بالاخره ابوذر قابلیت وجود دارد یا نه، بگیم خدا فقط به سلمان اکتفا کنه، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، یعنی فرق بین خود سلمان و ابوذر رو این کم نیست، بگیم نه اون در حد سلمان، بیا ابوذر خود بیان پایین‌تر، اینطوری نمیشه اینجوری حساب کرد، بالاخره باز پایین‌تر هم که بیا قابلیت وجود دارد. مقتضای عدل تکوینی الهی این است که به آنچه که قابلیت وجود دارد اعطای وجود کند. نه این قابلیت فرض عقلیه، این قابلیت فرض عقلیه، یعنی در فرض عقلی ما تصویر کی میکنیم، فعلا که چیزی در خارج که نیست، که من تعبیر کردم لذا به امکان وقوعی، کلمه قابلیت ممکنه گلزنک باشه، رهزن باشه، نگفتم. این در فرض عقلی که ما یک موجوداتی را مثلا در انسان تصویر میکنیم، یک گزینه هایی را فرض میگیریم، گزینه های مختلفی که اینا مثلا یکی نابغه است، یکی نابغه نیست، اینجوری ها میشود یک انسانی از جانب خدا با این خصوصیت وجود پیدا کنه که نبوغ داشته باشه که نداشته باشه. حالا اونی که نبوغ ندارد را خلقش بکند یا نکند، اونی که اگر میخواست خلقش بکند اون درجه دیگر میشه چه؟ غیر نابغه. میگیم بله دیگه، مقتضای عدل تکوینی الهی اینه که به هر آنچه که امکان ذاتی و وقوعی داره به اینا اعطای وجود کنه، اگر نکنه میشه تبعیض. مثالش بستم، مثالش که عرض کردم که فقط به یه عده بدهد این آب را یا این غذا را، اینجوری میشه.
بله. در واقع میتونی مقتضای خوشمعقل اینه که نظام نظام احسن باشه. مقتضای نظام احسن خدمت از صرف واسطه، این که توش ریزش باشه اشکال ایشون دیگه خب بحث بعدی. ولی بعد نظر شما یوسفی اینه که مثلا مقتضای نظام احسن،
بله، هر چیزی از کردم بالاخره اگر هر مقداری که قابلیت یعنی امکان داره چرا به این وجود ندهد، مگر اینکه بگن نه من بسنده میکنم فقط به اون دانه درشت ها، من ریزبین نیستم درشت بین هستم. اینجوری
عالمی فرض کنیم هر چه آدم دوشه همه باهوشن، هیچ کسی که دیگه آقا من میدم یه آدم خنگ رو فرض،
بله،
تو خدا چرا آدم خنگ نفریدی؟
عقلا ما یه جهانی رو فرض میکنیم که آدمی که مثلا غیر نابغه توش نباشه، غیر نابغه، همه نابغه، خیلی خوب میگیم خیلی خوب، حالا این نابغه، عقل میگه آقا اونی که نابغه نیست، یه خود استعدادش کمتره، قابلیت وجود داره یا نداره، این خلاف عدالته، نمیشه، یعنی باید به هر آن چیزی که قابلیت وجود داره وجود بدهد، این به لحاظ این عدل تکوینی است. من تا بعد از بحث کمال عرض میکنم این قابلیت داره چرا ندهد، این فیضش تام است، جودش تام است، یعنی والا نقصه، چون جودش تامه، رحمتش واسعه هست، دائما در حال ریزشه. اصلا امساکی نداره که. فقط باید این مقتضای اون شناختیست که از خدا داریم. غیر از این باشه دیگه ما خدایی که ما داریم بحث میکنیم نیست. پس بنابراین این هم میتوند ریزش داشته باشه، بله خود داشته باشه. این یعنی افاظه، ریزشونه افاظه. بعد از عدل تکوینی نوبت به چه میرسه؟ به دو تا عدل دیگه. بعد از عدل تکوینی نوبت میرسه به دو تا عدل الهی دیگه، که یکی عدل تشریعیه، یکی عدل جزاییه. حالا مقتضای عدل تشریعی چیست؟ مقتضای عدل تشریعی این است که متناسب با این، حالا انسان‌ها رو بحث می‌کنیم، بقیه رو کار نداریم، متناسب با این توانمندی‌های وجودی که دارند، این یافته‌هاشون، این استفاده‌هایی که کردن و دارند، متناسب با این، اینا تکلیف گردنشون بگذاره.
دوباره عدالت،
دوباره بحث عدالت. لذاست که تکلیف اونی که عقلش بیشتره از اونی که کمتره تکلیفش سنگین‌تره. دقیق فرمودید. حالا تا اینجا همش بهبه گفتید، از اینجا نبهبه هم میشود. یعنی مشکل همجا وجود میاد. این تا حالا فقط یک طرف ما این بحث را داشتیم نگاه میکردیم که عدل تکوینی بود. آره تو عدل تکوینی میگیم آه خوش به حال اون که مثلا نابغه هست، خوش به حال اون که عقلش بیشتره، حافظش قوی تره. اما وقتی که پای عدل تشریبه میاد چه بسا اون میگه آه کاش من جا اون بودم. مثلا این سنگینی بار را نمیتوانم بکشم. خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله تبریزی خدمتشون بودیم، حسینی ارک اون وقت تدریس میفرمودن، گاهی میفرمان وقتی کارگرها را میبینم عصرها یه نون سنگه که خریدن رو دارن میرن خونشون، من به حال اینا قبطه میخورم. حالا یه مرجع تر مجتهد، یک فقیه انصافا توانمند. چرا؟ میگو برای اینکه میگم خوش به حال اینا، کارش رفته کرده تمام شده دیگه، الان دیگه هیچ کاری دیگه نداره. حالا فرض رو بر این بگیریم که این کارگر خوبی بوده، کارش کرده، 8 ساعت می‌خواسته کار بکنه، کارش کرده، دزدی از کارش نکرده بود، در حد توانش کار کرده، حلال و طیب، عرق جبین کد یمین، یه نون سنگ خریده، میره دیگه بازن و بچه‌ش میشینه میخوره دیگه، نه قصه ای کسی رو داره نشه جلو، تمام شد رفت. ولی ما اولا بار اون سنگینه، خیلی سنگین. ثانیاً حالا خونه هم که میریم که بیکار نیستیم که، همش کار داریم، مردم هم کار میکنن، ما بیکاریم. بعدیش هم اینجاست. خدا میدونه آدم گاهی وقتا مردم که خبر ندارن که ما زنمون که ازمون راضی نیست، بچه‌ها که راضی نیستن، میگن آقا شما ما رو نه گردش میبرید، نمیدونم نه کنار ما مینشینید، همه سرتون تو کتابه. بعدم که نیستید هم که نیستید، هستید هم که نیستید. خب مردم میگن آه خوش به حال این آخوندا که این اصلا کار که ندارن، که یه تصویر دستشون میگیرن و صبح که میشه لباس میشه میرن حرم و دوباره زیارت از مسئله دوباره برمیدن خونه شون. اول ما هم یه شهری کم یاد بهشون میدن و خدا حافظشون. مردم خیال میکنن اینجوریه. یعنی مردم بعضی هاشون نمیخوان بگن همه خدایی نکرده تو هم تو مد نمیزنن، ولی یه ده اینجورا خیال میکنن، کم و بیش هم میبینن گاهی اونا رو، هم اونایی که میبینن دیگه حکم میکنن، میبینن دیگه یه ده ایرا. چون از خودم خدا شاهده بعضی وقتا که میام طلبه هایی رو میبینم، علمایی رو میبینم تو صحن فیضیه وایسادن دارن تعریف میکنن، یا مثلا توی حرم وایسادن تعریف میکنن، اصلا خودم تعجب میکنم، میگم اینا چجور وقت دارن که میشینن تعریف میکنن، ما که وقت نداریم، هرچی میدویم کم میاریم. اینا چطوره که اینقدر وقت دارن میشینن با هم دیگه اینقدر تعریف میکنن؟ من واقعا موندم تو این قضیه. مگه همواره معذور وقت کم دارم خدا شاهده؟ یعنی هم که تعطیل میشد حوزه خوشحال میشم به خاطر اینکه کارو انجام بدم. الان دو سه روز که درس نبودم یه خودی کار کردم، ولی موندم جور رومیز دوباره مونده، الان قصه گرفتم که دوباره اینا باید چیکار کنم. نمیرسه آدم، وقت کم میاره. خب ما تلاش باید بکنیم دیگه. خب مردم من نگاه اینجوری فکر میکنن، بله واقعا چی بگم اینا رو نگیم، اما به نعمت ربک فحدث. جناب آقای رسولی محلاتی از تلویزیون نقل میکرد همین شب جمعه قبلی، من گوش کردم شبکه 5 راجع به رهبری و اینا صحبت میکرد، چون ایشون میدونید دیگه هم در بیت امام بودن، در دفتر امام، حالا در دفتر رهبری، اونم سنگین ترین مسئولیت که همین امور مالی و این چیزاست به عهده‌اش است. بعد از رهبری سوال کرد، مجری ایشون جواب داد، از امام سوال کرد جواب داد، گفت در سختگیری در وجوهات هر دوشون خلاصه مثل هم تفاوت‌هایی با هم دارن، مشابهت‌هایی هم دارن، ولی در این جهت هم امام خیلی سختگیر بود و هم ایشون. بعد گفت که ایشون خودش اصلا از وجوهات مصرف نمی کنه. رهبری بله. آره گفتم من. لذا کم میاره. حالا توانشون زندگی حالا خود زن و بچه‌اش که نیست، بالاخره مهمون میاد، دیگران میان، رو باید اداره کنن. گفت ولی مغروز میشه ایشون. یعنی ما اصلا گاهی یکی از مسائل اون است که قرض رهبری رو چیکار باید بکنیم؟ قرضش رو باید ادا کنیم. یعنی توی کشوری اینا رو نگاه کنین شما. توریستا. حالا یه ترامپ که اومده از رئیس جمهور آمریکا شده، از خودش ثروتمندترین های دنیاست. اینم رهبری. حالا قابل مقایسه که نیست، اصلا نمیشه مقایسه کرد. ولی میخوام بگم اینجور است، سنگینه. لذا حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا اینا بحث میدونید دیگه، وقتی که اون عاصم بن زیاد بود، کی بود؟ اسمش اگه اشتباه نه، اون بنده خدایی که آمد خدمت امیرالمومنین تو نهج بلاغه است. بعد گفت یک برادری دارم، این برادر من زندگی رو ترک کرده، از رفته توی یه غاری رو از زندگی میکند، زن و بچه با همه رو ترک کرده، شب و روز اونجاست عبادت میکنه. حضرت فرمود چرا؟ گفت خب دیگه رفته که اونجا مثلا از زندگی راحت بشه و عبادت کنه. امام فرمود برید بیاریدش. اووردنش تا حضرت چشمش به اون بنده خدا افتاد، فرمود یا ادعی نفسهی لقد استهان بک الخبیث، ای کسی که دشمن خودتی، داری با خودت دشمنی میکنی، خبیث یعنی شیطان تو را کوچک شمرده، الان برات مسلط شده. این همینطور موند. یعنی حالا کار دزدی که در افتاد بکرد که، قتل نفسی که نکرده است که، کار گناهی نکرده، رفته از زن و بچه رو ول کرده، رفته از به نظر خودش میخواد اونجا چله نشینی کنه و خودش رو بسازه و از این چیزایی که حالا بعضی درست میکنه. اینا نیست، ما در اسلام این چیزا نداریم. حضرت فرمود که بچه این کار کردی؟ این اول بگه یه جواب به حضرت داد. جواب داد. گفت آقا شما به من میگی؟ خود زندگی یه جوریه که حتی هیچ کس کشش نداره. اون سبک زندگی شما را کی تحمل داره؟ شما دارید مرا مثلا نصیحت میکنید که رفتم ول کردم، زندگی سختی گرفتم. حضرت چه فرمود؟ گفت اینی لست و که انته. ببینید اینطور است. اینی لست و که انته. این الله فرض علا ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیق بالفقیر فقره. من یه مسئولیتی دارم، تو نداری، تو مسئولیت خودت داری، چیکار کار کردی؟ من باید اینجوری زندگی کنم. یعنی این مقتضای جایگاه منه. خب وقتی جایگاه بالاتر شد، یک تکلیف سنگینتری میاد. اینطوریه دیگه. و اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامثل فالامثل. اینقدر روایت داریم، نه میدونید که اونقدر روایت داریم که روز قیامت یداق در حساب العباد به مقدار عقلهم. اینجوری الان بله، هر کس که بیشتر داره خیلی کیف میکنه، مثلا میگه آره من باهوشم، چنینم، فلانم، ولی اونجا همینا میذارن میزان میکنن. اون وقت از این از اون بنده خدایی که مثلا روایت داریم چقدر از جاهل میگذرن که از عالم نمیگذرن. اینا هست دیگه، نگاه کنید. پس داشته های در این عالم به لحاظ مثلا هوش و نمیدونم زیبایی و قوه بدنی و هر چی که هست، هر چی که این داره، اینا همجرا مفت رایگان نیست. درست است که دارد، عدل تشریعی آمدش کار کرده، تکلیف براش گذاشته، عدل جزا هم دوباره هست. دقت میکنید؟ میگن ایشون میفرماد قفته میخورم، میگن این بنده خدا راحت کارگر کارشو کرده، حالا کم یا زیاد زندگیش مونده، هیچ قصه ای نداره. سنگین مسئولیت. پس اگر اینا هم در نظر بگیریم که حالا مقتضای عدل تکوینی این بوده که به همه اینا اعتبار وجود کنه، از اون طرف عدل تشریعی میاد میگه خیلی خب تکلیف ها اینا هم باید متفاوت باشه، میگه چشم من این کار کردم خدای متعال. بعد در جزا و بررسی هم ها کذا همینا هست. لذا عدل الهی انصافا دیگه سر سوزنی جای مناقشه ای نداره اصلا، غیر از این هرچه باشه اون خلاف عدالته. این ماحصل اون چیزیست که حالا بنده به نظرم آمد برای حل این مسئله که دیگه کلیستا اختصاص به قضیه معصوم و اینا نداره، تقوا، عصمت، همه چی هست. کل تفاوت ها پاسخش اینه. حالا این بحث خیلی مفصلی بود، ما به عنوان یک پرسش و پاسخ مطرح کردیم.
خیلی از موجودات امکان وقوعی دارن ولی به خاطر یه مسئله ایجاد نمیشن. یعنی
صرف
اینجا یه میتونی امکان وقوعی داره،
مثلا
کافی نه خود همین انسان ها خیلی
انسان ها میشه
به وجود
چند داره مثلا بفرمایید. شما
کسایی که در کوچیک
مثلا
از دنیا میرن
نمیمونن
که اینا تا آخر
باشه. از کجا میدونم؟ بله دیگه، یعنی عواملی که باعث میشود که این وجود پیدا کنه و استمرار پیدا کنه، یکی از اون عوامل لابد خدشه پیدا کرده دیگه. یعنی اون امکان وقوعیه حدوثن و بقاهن، اون که فقط حدوثن که نیست که، حدوثن حاصل شده، بقاهن منتفی شده. خب نظام البته این اختزا میکنه دیگه، نظام این اختزا میکنه. خب چی شده که باعث شده؟ بالاخره یک پدیده تکوینی دار تضاهمه، دار تضاهمه. اینو دوباره عرض کردم، دوباره سوال میکنه که خب این دار را خلقش نمیکرد، مع تضاهم این معنیش هست که اصلا این دار خلق نشد. چون نظام طبیعت این چیزا رو داره، استکاک داره، برخورد داره. یکی هوا سرد میشه، الان پرتقال ها نگاه، برف آمد بی هنگام، یه برفی آمد، سرما آمد، الان دیگه آدم میخواد پرتقال بخره، نمیدونه چی باید بخره. الان مبتلا به هست دیگه، آدم میخره میبره خونه، میبینه خشکه، اصلا آب نداره یا خراب شده است، ولی ظاهرش هم قشنگه. و این دار تضاهمه. حالا عوامل و عللی دخالت داره، بشری غیر بشری، که این حادثه به وجود میاد. این عالم اختزاشینه. مگه اینو اصلا این عالم رو اصلا خدا خلق نمی‌کرد، میشد عالم فرشون فرشتگان؟ اون دوباره برمیگرده به اون سوال، نمیشه اینو کاریش کرد. اینجور هست، این مقتضای خودش. خب این بحث رو دیگه حالا به این مقدار، این چند تا سه تا سوال بود در بحث عصمت که این رو گفتیم، طولانی هم شد. اگر بعضی رفقا احیانا خسته شدن از این تطویل بحث، من عذرخواهی می‌کنم، ولی بالاخره مطلب خیلی مهم مبتلا بهی است، می‌پرسن. حالا در اون حدی که بنده به نظرم آمد که گفتم این ورود به بحث نحوه طرح بحث خیلی راهگشا هست در جواب دادن به سوال ها. برگردیم به چند تا سوال دیگر لایه که دو دقیقه تا این هنوز فرصت داریم. نه نداریم. حالا طرح کنم، چون فردا انشالله عمری باشه خدمتون بحث بکنیم، طرح بحث بکنم. دو سه تا دیگه سوال باقی مونده، این راجع به آیه شریفه تطهیر و این اراده تکوینی باشد و عصمت حاصل بشود که بحث کردی، و چند تا دیگه سوال هم باقی مونده. از جمله سوال ها اینه، من میگم جوابشو نمیگم، فقط طرحش میکنم، روش فکر بفرمایید. میگن که این آیه شریفه دو تا خصوصیت داره که با نظر شما شیعه نمیسازه، حتی اگر اراده را اراده قطعیه بدانیم که مرادش محقق باشه، اصطلاحاً تکوینیه، بازم مدعای شما شیعه را اثبات نمی‌کند در عصمت اهل بیت. مدعای شما شیعه چی است؟ میگویید اهل البیت و معصومین، به خصوص اهل البیت علیهم السلام، من اول وجودهم با این ویژگی همراه بودند، نه اینکه یک زمانی گناهی خطایی ازشون سر زده و بعدن واجد عصمت شدن. اینا نمیگید دیگه، اصلا بحثم که عصمت موهبتی از اول بهشون اعطا شده. نظر شما اینه دیگه، این آیه عقیده شما را ولو قبول کنیم که این اراده در اینجا تکوینی است و عصمت قطعا محقق شده است، بازم تمام عقیده شما را اثبات نمیکند. چرا؟ به دو دلیل. اولا کلمه یرید و انما یرید و نفهمون از انما اراد الله، یوریدو فعل مضارع، فعل مضارع زمان ماضی را که نمیگیره، که از زمان حال شروع میشه. یعنی این کلمه یوریدو مفادش این است که ولو اراده حتمیه باشد، از حالا اراده حتمیه الهی تحقق پیدا کرده است. پس قبلش نه اراده ای نبوده. این آیه عصمت قبلیه را اثبات نمیکنه. این یک، به عرضم دقت کنید، اگر اشکال زیر سر یوریدو باشد، نمیگه قبلا معصوم نبودن، ساکت است. از این زاویه که نگاه بکنیم نسبت به ما قبلش چی است؟ ساکته. میگه از حالا اراده از حالا حاصل میشه، قبلش نمیدانیم، حداقل نمیتونید بگید معصوم بودن. نکته دومش که از این بدتر هست، اون جون چی است؟ یکی یذهب و یطهر. این یوزهبه یعنی یوزیله، این یوزهبه یعنی یوزیله، برداره، برطرف کنه. این برطرف کنه یه چیزی هست که بخواد برطرف کنه. اون وقت این معنیش این است که قبل از این اصلا معصوم نبودند. این بدتر از اون یوریدو منشدا، اون یوریدو ساکت بود، ولی که این یوزهبه مفهومش این است که کانه ارمی شاید که مثلا رج موجودم، حالا اراده کرده اذهاب کند، برداره. تطهیر به چی میگن؟ تطهیر هم میگه آه دستتا تطهیر کن، لباستا تطهیر کن، تطهیر از خبث یا از حدث تطهیر کن، یعنی چی؟ نیست دیگه، یعنی خلافش هست، یعنی آلودگی از پاپش کن. پس این کلمه ارمی شاید خدمتون یوزهبن و یوتهره خلاف مدعای شما را اثبات میکنه، بلکه پس یورید و تمام مدعا را اثبات نمی کنه که میگید از اول یذهب و یطهر برخلاف نظر شما، حداقل بعد از اون بخشی از اعتقادتون دست بردارید بگید بله اهل البیت تا قبل از این آیه تطهیر دارای این صفت عصمت نبودن، حالا خدای متعال پاکشون بکنه، تطهیرشون بکنه. این اشکال اینه. پس یکی شد یورید و یکی هم شد یذهب و یطهر. حالا این اشکال بود، جوابش رو بنا شد که دیگه من عرض نکنم، روش فکر بفرمایید ببینید که جوابش چی است فردا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.